ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. نشست شورای امنیت درباره اجرای برجام با اختلاف آمریکا و روسیه برگزار شد. حمید بقایی میگوید به 63 سال زندان محکوم شده است. و سخنگوی دولت روحانی از اظهارات دادستان کل ایران درباره قاچاق انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. در شب چهارشنبه 29 آذر 1396 من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. نشست دوره‌ای بررسی اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توافق هسته‌ای ایران با اختلاف نظر نمایندگان آمریکا و روسیه همراه بود. در این نشست که بامداد چهارشنبه به وقت ایران برگزار شد، نیکی هیلی نماینده آمریکا خواستار تنبیه ایران برای آنچه نقض خطرناک قطعنامه‌های سازمان ملل و رفتار بی‌ثبات کننده ایران نامید شد. خانم هیلی در همین حال گفت که آمریکا در روزهای آینده مجموعه ای از گزینه‌های پیشنهادی شامل تصویب قطعنامه‌های تازه برای جلوگیری از آزمایش موشک‌های بالستیک و بررسی اعمال تحریم‌های تازه را برای افزایش فشار بر ایران به شورای امنیت ارائه خواهد داد. در واکنش به این اظهارات، نماینده روسیه با رد احتمال اعمال هر گونه تحریم تازه علیه ایران، انجام گفتگو و مذاکره را راه حل پاسخ به نگرانی‌ها درباره رفتار ایران دانست. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. آقای بقایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور این حکم دانسته است. در واکنش به انتشار خبر محکومیت آقای بقایی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس را در میان محکومیت‌هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده تحمل کند. غلام حسین اسماعیلی اظهار نظر آقای بقایی مبنی بر محکومیت 63 ساله زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرده است. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. سخنگوی دولت حسن روحانی از اظهارات دادستان کل ایران درباره وجود فساد اقتصادی در میان مسئولان و فرزندان آنها انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی گفته بود برخی از مقام‌ها و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه با ابراز ناراحتی از بیان این صحبت‌ها گفت قوه قضاییه باید با قدرتی که دارد با هر کسی که در فساد و قاچاق نقش دارد برخورد کند. مقام‌ها و جناح‌های سیاسی در ایران بارها یکدیگر را به دست داشتن در فساد یا قاچاق کالا متهم کردند. از جمله محمود احمدی نژاد تلویحاً از سپاه پاسداران به برادران قاچاقچی یاد کرده و حسن روحانی نیز از اینکه اقتصاد به دست دولت با تفنگ افتاده انتقاد کرده بود. باز هم آلودگی هوا در شهرهای ایران. مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران را در شرایط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرده است. رئیس سازمان محیط زیست نیز هوای شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان را از آلوده تر از تهران توصیف کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با یک بومشناس و کارشناس مسائل محیط زیست ایران چگونگی وضعیت آلودگی هوا در شهرهای ایران را جویا شده است. اسماعیل کهرام در تهران.
متاسفانه این شهرهای بزرگ الان یه حالت ایستایی دارن، یعنی اینکه نه بادی میاد، نه بارانی، نه برفی، نه تگرگی. باد که خب از همه مهمتره. این حالت ایستایی یک حالتی به نام اینورژن یا وارونگی رو ایجاد کرده. وارونگی شرایطی است که این دود و دمی که ما درست میکنیم از اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها و اینا چون سبک‌تر از هواست میره بالا و وقتی رفت بالا ما انتظار داریم که یه بادی بیاد اینها رو از فراز شهرها ببره، پخش بکنه، پراکنده بکنه. ولی اگر یه جبهه هوای سرد از کوهستان های مشرف تهران بره روی این جبهه هوای آلوده رو بگیره، دیگه اونجا اینها میمونن بر فراز شهرها و بر میگردن پایین. مکانیزمشو من برای خانمای خانه‌دار به صورت یک دمکنی تعریف میکنم، درست مثل اون دمکنی که شما روی برنج میگذارید. این بخارهای حاصل از سوختن اون اجاق زیر ایدی، اینا میخوان برن بالا ولی دمکنی نمیذاره و مجددا بر میگرده و برنج رو میپزه. خب یه همچی شرایطی در یه وسعت زیاد در فراز تهران یا شهرهای دیگه اتفاق میفته و اون هوای آلوده مفر پیدا نمیکنه، فرار نمیتونه بکنه و همونجا میمونه و بر میگرده به پایین، که این رو بهش وارونگی میگن. بسیار حالت خطرناکی است و راهش هم این است که الان در تهران زوج و فرد کردن از منزل، یعنی شما اتومبیلتون رو از گاراژ هم نمیتونید ببرید. شرایط بسیار وخیم هست، دبستان‌ها دبیرستان‌ها تعطیل هستند، بسیاری از مردم دچار اختلالات تنفسی هستند. بنده دیدم اتوبوس‌های مجهز به تکنیک‌های بهداشتی و نیز یه وسایلی مثل آمبولانس و غیره برای چهارده ها هستن به مردم تنفس میدن، اکسیژن میدن. اون چیزی که از ما دریق شده در اثر آلودگی هوا به مردم برمیگردن.
آقای کرم، خودروها و نوع سوخت همواره از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شمرده شدن. اکنون هم شما اشاره کردین که گویا جاهای تنفس کمکی میدن، ولی با توجه به اینکه این دو عامل در سالهای گذشته هم به عنوان دلایل عمده آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده شده بود، در مورد ملاحظات و اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا در کشور چه میتوان گفت؟
ملاحظات همین شما صحیح فهمیدید. تخمین زده میشه که 85% آلایندگی ها و آلودگی ها در شهرها در اثر این وسایل نقلیه است و یا وسایل متحرک، یعنی اتومبیل و موتورسیکلت و اینها باشه. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که حدود 30% از صنایع ایران اطراف تهران جاسازی شدن و اونها هم اضافه میکنن. در زمینه سوخت، بله ما سوخت یورو 5 و یورو 6 رو نداریم، ولی بسیاری از پالایشگاه‌های ما سوخت یورو 4 رو ایجاد میکنن. آنچه که به عنوان یه نقص بزرگ میدونم کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی اتومبیل هاست. ببینید در اروپا اگر شما یه اتومبیلی رو برای 2 سال بخرید، 2 سال اول معاینه فنی نداره، برای اینکه به طور تقریبا کامل از کارخونه میاد بیرون، ولی بعد از 2 سال هر سال شما باید برید معاینه فنی بدید. ما در ایران به خاطر کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی، اتومبیلی که از کارخانه میاد بیرون تا 5 سال از معاینه فنی معافه. سابقا 3 سال بود، الان شده 5 سال. و بعد اون وقت هم معاینه فنی به طور کامل انجام نمیشه. در نتیجه دود دم این اتومبیل ها فزاینده است. ما دیدیم اتوبوس های شرکت واحد که مقدار زیادی دود تولید میکنن و شما گم میشید در دود پشت این اتومبیل ها، ولی متاسفانه اقدامی انجام نمیشه.
اسماعیل کهرام، بومشناس و کارشناس مسائل محیط زیست ایران در تهران بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. سری هم بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما درباره وضعیت هوا و دیگر خبرهای روز بشنویم.
این آقای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، میگه که ما میتونیم بدون ماشین و گازوئیل زندگی بکنیم و باید دعا کنیم که باد بیاد و آلودگی ها رو جابجا کنه. آقا ما ملت ایران باید دعا کنیم یه طوفان بیاد شما و نظامتون رو درو بکنه که ما از آلودگی ها، فساد و بدبختی نجات پیدا کنیم. برید بابا مغزتون رو درست بکنید.
جناب مقام جمهوری اسلامی، از این که شما گفتیم باد بیاد و این آلودگی هوا برطرف بشه، خب کار راحت تری هم هست عزیزم. بشین زیر درخت زردالو، باد میاد یه زردالو میفته تو دهنت، دیگه بلند نشو بچینش. این باد خیلی کار از دستش میاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه بعضی تلاش می‌کنند مردم را ناامید کنند گفته است باید این حس در مردم پیدا شود که دولت به صورت جدی پیگیر مطالبات آنهاست. در روزهای اخیر و به ویژه پس از ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس، موج انتقادات به عملکرد دولت در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته. آزاده اسدی همکارم در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از او درباره سخنان معاون اول رئیس جمهوری پرسیده است. رضا علیجانی:
آقای جهانگیری با استاندارا صحبت کرده که نمایندگان دولت در کل کشورند. در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که هم حامیان دولت و برخی از افراد مشهوری که به دولت رأی دادن دارن انتقاد میکنند و هم در شبکه‌های اجتماعی مردم دارن انتقاد میکنند و هم کمافه سابق جریان محافظه‌کار انتقاد میکنه و آقای جهانگیری به نظرش میرسه که دولت از همه طرف تحت فشار هست و یه مقدار تضعیف شده و بایستی از اقتدار دولت دفاع بکنه و وارد بحث میشه با استاندارها که اونها خط بده برای اینکه چگونه رفتار بکنه برای اینکه اقتدار دولت برگرده.
شما میفهمید به استاندارها در واقع آقای جهانگیری داره در صحبتاش خط میده. یه جایی از صحبتاش تاکید کرده آقای جهانگیری که باید رضایت مردم رو به نحو مطلوب به دست آورد و حس دولتداری رو در مردم تقویت کرد. آیا این حس در سالهای اخیر یا دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی وجود داشته و حالا آقای جهانگیری احساس میکنه کمی افول کرده؟
من در مرحله اول فکر میکنم برای کل نظام پیش اومده، یعنی در هفته های اخیر یه جنگ و جدال هایی بین مثلا تیم آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه، افراد مختلف حمله میکنن به قوه قضاییه، قوه قضاییه به مجریه، حامیان قبلی دولت به دولت، یعنی نوعی احساس فشل شدن، نوعی وارفتگی در کل نظام به نظر میرسه. مردم بیاد معترضن، به خیابون اومدن، مال باخته ها روی بودجه، انتقاداتی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. در مرحله اول این مسئله به کل سیستم برمیگرده، اما در مرحله دوم به دولت برمیگرده که بله، نسبت به دوره اول این احساس در مردم هم تضعیف شده و صدای اعتراض بیشتر شده. آقای جهانگیری هم در واقع گفته که دولت باید سه چیز رو تقویت بکنه، یکی قانون مداری رو، یکی مبارزه با فساد رو و یکی هم همین حس دولتداری رو، احساس بکنن که مملکت دولت داره و این دولت داشتن مملکت به این معناست احساس عمومی اینه که مملکت به قول عامیانه صاحب نداره، یا اون چیزی که دولت پنهان گفته میشه، جریان اقلیت، نظام سیاسی منشعب شده، تقسیم شده، خب از گذشتن بوده به دو بخش ولایی و انتخابی و جمهوریت، و حالا این اوج تنش ها هست و مردم یه نوع احساس بی دولتی میکنن و فکر میکنن رأیی که دادن در برابر قدرت جریان مقابل خیلی کارآمدی نداره. و آقای جهانگیری من فکر میکنم مهمترین حرفش اینه که باید رأی مردم دیده بشه و اقلیت تن بده به اکثریت، و این جمله رو ایشون صریحا به کار برده. این احساسی که اقلیت حاکم قدرت بیشتری داره، داره بودجه بیشتری میگیره، مثلا سیاست خارجی رو داره خط میده، در داخل در مقابل دولت هست و دولت در واقع دست بسته است در برابر اون دولت پنهان، آقای جهانگیری به نوعی میگه بایستی این موج برگرده و مردم احساس بکنن که رأیشون و دولتی که برخواسته رأی اکثریت هست در مملکت دارای اقتداره.
آقای علیجانی، همونطور که اشاره کردین، الان بیشترین واکنش ها و انتقادها به لایحه بودجه سال آینده کشور هست که هر بخش و بندش واکنش های زیادی رو در پی داشته. دولت چطور میخواد نشون بده که اونطور که آقای جهانگیری گفته پیگیر مطالبات مردم هست و باز هم به قول آقای جهانگیری حس دولتداری رو زنده کنه در کسانی که در حال حاضر منتقد همین اقلیت حاکم هستن که قدرت بیشتری رو در دست داره؟
هرچند دولت استقبال کرد، هم آقای روحانی هم آقای جهانگیری، از اینکه بودجه های نهادهای مذهبی و نهادهای انتصابی داره شفاف میشه، زیر ذره‌بین مردم قرار میگیره، هم این لازم هست ولی کافی نیست. مردم توقعشون از دولتی نیست که بیاد اظهار همدلی و همدردی بکنه با مردم. توقع مردم این هست که ایستادگی بکنه دولت. دولت ضعف و انفعال خودش رو و ناتوانی دولت رو در مجموع در برابر دولت بیت بایستی جبران بکنه یا به هر حال برات افکار عمومی شفاف سازی بکنه. این بودجه ها خوب از قبل هم بوده. حالا بایستی دولت مقاومتی بکنه. اگر برای افزایش مالیات یا برای کاهش برخی سهمیه مثلا یارانه بگیرها تلاش میکنه، برای کاهش درصد حداقل این بودجه و تلاش بکنه. مردم این احساس رو ندارن و فکر میکنن دولت تسلیم زیاد جویی های طرف مقابل هست و فقط داره ناله میکنه و این نالش رو مردم به علامت انفعال و علامت کوتاه آمدن دولت میبینن.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.